بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من فارغ جماعت المسلمین فقط خلع ربقة الاسلام من عنقه. برای آگاهی کسانی که از سایت این جلسه از درس ما رو گوش میدن، من فقط یادآوری کنم که الان ساعت حدود 6:50 بعد از ظهر و ما حدوداً حالا ساعت 6:30 شاید کمی بیشتر کلاسمون رو برگزار خواهیم کرد، حدود 40-50 دقیقه، و از ساعت 3:30 که کلاس رو شروع کردیم گفتگوهای آزادی داشتیم با دوستان در مقوله انتخابات که به هر حال روی سایت قرار ندادیم، کما این که شب انتخابات هم بعد از حدود ساعت 8 بعد از ظهر هم باز دور هم بودیم و تا حدود 11 شب با هم دیگه مشورت می‌کردیم و گفتگو می‌کردیم. چون وقت ما امروز کمه، من ناچارم همه مطالبی که می‌خوام بگم رو خیلی خلاصه کنم. یک روایتی از اعمالی شیخ صدوق برای شما آوردم که اجازه می‌خوام این روایت رو فقط به برخی نکات مهمش اشاره کنم، نکاتی که شما دیگه به قدر کافی دربارش شنیدید. جالب اینجاست که این دو روایت یک سند داره، یعنی این احتمال وجود داره که این دو جمله ای که من از پیامبر براتون میخوانم اینا هر دو در یه سخنرانی و در یه خطبه اتفاق افتاده باشه، چون با یه سلسله سند دقیقاً با یه سلسله سند رسیده. هرچند نمیشه اینو اثبات کرد با قاطعیت که این اتفاق افتاده، ولی در این حال شواهدی هم وجود داره که این احتمال رو تقویت میکنه. این احتمال خیلی جالبه و خیلی در فهم معنی این حدیث به ما کمک خواهد کرد. از این حدیث براتون بخونم. راوی حدیث جابر ابن عبدالله انصاریه که اون میگوید: قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال ایها الناس من ابقدنا اهل البيت بعثه الله يوم القيامه يهوديا. قال قلت يا رسول الله وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فقال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وبهذا الأسناد بهمين أسناد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فارغ جماعة المسلمين فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قيل يا رسول الله وما جماعة المسلمين؟ قال جماعت اهل الحق و این قیم. خیلی خیلی روایت جالبه. اولا جالبه بگم که این دو حدیث هر دوش به این صورتیه که پیامبر جمله ای رو میگن و اصحاب ازشون سوال میکنن. یعنی منظورتون اینه؟ یعنی اینو میخواید بفرمایید؟ پیامبر توضیح میدن. بنابراین میشه تصور کرد که حالا یا حلقه گفتگویی بوده یا هرچه که بوده، پیامبر درباره مسئله‌ای داشت، این درو محکمش کنه، پیامبر درباره مسئله‌ای داشتن صحبت می‌کردن که مردم ناچار می‌دن خودشونو که استفسار کنن و ببینن دقیقاً منظور پیامبر چیه. بذارید من زیاد حاشیه نرم و از پایین شروع کنم. ببینید، من قبلا گفتم یه مقاله ای رو تو مجله پنجره هم اخیراً چاپ شد، عنوانش این بود: چرا باید عضو این جامعه باشم؟ اگر کسی این مقاله رو هنوز نخونده بره بخونه. من
اگر اون مقاله رو کسی بخونه، من دیگه خیلی از مطالبی که الان میخواستم بگم و با آرامش خاطر نخواهم گفت. سوال اینجاست که عضو یک جامعه بودن یعنی چی؟ چه وقت ما میتونی بگیم که ما در یک جامعه قرار داریم، ما در یک اجتماعی قرار داریم؟ آیا همین که انسانها در مجاورت فیزیکی هم زندگی بکنن میشه گفت که اینها در یک جامعه زندگی میکنن؟ ما به این سوال در مباحث ولایت فقیه، همون بحث هیدن ایستاده در باد، مفصلا پاسخ دادیم و یکی از قسمت‌های مهم اون گفتگوهاست که بودن در یک جامعه از نظر فلسفی دقیقاً چه معنایی داره. در این مقاله سوره، در این مقاله مجله پنجره هم ما همین مسئله رو باز کردیم. اونجا گفتیم که مجاورت فیزیکی نه شرط لازم عضویت در یک جامعه است، نه شرط کافی. نه این چنین است که بودن در یک جامعه لازمش این باشه که به صورت فیزیکی افراد کنار هم باشن، و نه این چنین است که هر گروهی که به صورت فیزیکی و جغرافیایی در کنار هم زندگی بکنن اینا لزوماً یک جامعه رو تشکیل بدن. هیچ کدوم اینا نیست. مجاورت فیزیکی راه رو باز میکنه برای تحقق اون چیزی که اسمش جامعه است و ما اونجا توضیح دادیم که اون چیه. اونجا گفتیم که من فقط نتیجه مطلب رو میگم. اونجا گفتیم که اگر ما فهمیده باشیم از نظر فلسفی که آدم‌ها با بودنشون بر روی همدیگه اثر میگذارند، معلوم میشه که امکان نداره انسانی بتونه ادعا کنه که من نمیخوام یا نمیباید یا نمیتونم روی دیگران تأثیر بگذارم. ما همین که هستیم، همین که ارتباط داریم با انسان‌های دیگه، با همدیگه اثر میگذاریم. این آثار البته به دلیل مجاورت جغرافیایی شدیدتر و محسوس‌تر میشه، ولی حتی اگر این مجاورت هم نباشه این آثار به قدر کافی میتونه وجود داشته باشه، یعنی حتما وجود داره. در قرن 21 که انسان‌ها ارتباطات فکری و ارتباطات اطلاعاتیشون به رغم اینکه در مجاورت هم نباشن هم به آسانی صورت میپذیره، که دیگه این موضوع خیلی واضح‌تر هم خودشون نشون میده. پس ما هممون داریم رو هم اثر می‌گذاریم. من با بودنم، با نگاه کردنم، با راه رفتنم، با حرف زدنم، با خوردن و خوابیدنم دارم روی شما اثر میگذارم. شما هم همینجور و همه انسان ها دارن روی هم اثر میگذارن، نه فقط انسان ها روی هم، همه موجودات جهان دارن روی هم اثر میگذارن. خب پس چه وقتی ما میتونیم بگیم که انسان ها در یک جامعه هستن؟ انسان ها که همه دارن روی هم اثر میگذارن، چه وقتی روی در یک جامعه هستن؟ پاسخ این سوال رو ما گفتیم، دلایلش اونجا ببینید. پاسخش اینه، این آثاری که انسان ها روی هم میگذارن، آثاری که انسان ها روی هم میگذارن برخیش آثاری مطلوب و خوشایند بیان انسان هاست و برخیش آثار نامطلوبه. از این دو حال که خارج نیست. شما از دیدن من، از شنیدن حرف من، از رفتار من، حتی از نفس کشیدن من ممکنه خوشتون بیاد، ممکنه بدتون بیاد و بالعکس. تا اینجاش که هیچ بحثی وجود نداره. خب چه زمانی آدم ها توی یک جامعه قرار میگیرن؟ زمانی که عده معینی از انسان ها، عده معینی از انسان ها برای پاسخ به این سوال که هرگاه اثر ناخوشایندی روی همدیگه گذاشتیم چه بکنیم، پاسخ مشترکی داشته باشند، آنگاه میشه گفت این افراد در این جامعه دارن زندگی میکنن. این مسئله اصلا پیچیده نیست، خیلی ساده است. بالاخره ما با همدیگه ارتباطاتی داریم، تأثیراتی روی هم میگذاریم. این تأثیرات یا مطلوبن یا نامطلوب. اونجایی که مطلوبه که مطلوبه هیچ، اونجایی که نامطلوبه بالاخره ما یه عکس العملی از خودمون نشون میدیم، ولی اون که عکس العملمون این باشه که هیچ کاری نکنیم، تحمل کنیم، باشه اشکال نداره. ولی اونجایی که آدم‌ها به یک قضیه مشترک میرسن که هرگاه با همدیگه اختلاف داشتیم، هرگاه تأثیر ناخوشایندی روی هم داشتیم، این اختلاف و این تأثیر ناخوشایند رو چگونه بریم حلش کنیم؟ اگر عده معینی آدم پیدا بشن که برای این مسئله جواب مشترک داشته باشن، اینا دارن تو یک جامعه زندگی میکنن. تمام اون چیزایی که شما میگید عناصر تشکیل دهنده جامعه است داره این دو ویژگی رو در حقیقت برای ما مشخص میکنه. سرزمین مشترک، سرزمین چه چیزی رو در واقع تعیین میکنه؟ عده مشخصی افراد. سرزمین مشترک یک جامعه معین میکنه که اون گفتیم عده معینی افراد دیگه، نه به طور کلی عده انسان ها، عده مشخصی از آدم ها. سرزمین میگه آدم هایی که تو این مرزهای جغرافیایی دارن به سر میبرن، یا تابعیت، آدم هایی که مثلا این تابعیت رو میپذیرن، یا هر چیز دیگری. قانون، قانون یعنی چی؟ یعنی هر وقت که ما با هم دیگه اختلافی داریم، آثار ناخوشایندی با هم داریم، قبول کردیم که بر این اساس با هم دیگه اختلافمون رو حل کنیم. جامعه یعنی موقعی که عده معینی از افراد میپذیرند که برای هر رابطه ناخوشایندی که با هم دارند رفتار مشترکی، متدولوژی تصمیم گیری مشترکی رو در قبال تأثیرات ناخوشایند هم دیگه دنبال بکنند. این میشه جامعه، چه در مجاورت فیزیکی هم باشن چه نباشن. پس جامعه یعنی این. دلایل این موضوع رو شما برید در جای خودش بخونید. نکته اینجاست که حالا ما وقتی که میخواییم عضو یک جامعه باشیم با چه منطقی باید بپذیریم عضو یک جامعه باشیم؟ یعنی من بر اساس چه منطقی بپذیرم که با یه عده خاصی از انسانها هر وقت اختلافی با هم داشتیم یا تأثیر ناخوشایندی با هم داشتیم یک کار مشترکی یا رفتار مشترکی رو از خودمون نشون بدیم؟ و سوال مهمتر، من بر اساس چی بپذیرم که چه رفتار مشترکی و هنگام اختلاف با هم دیگه انجام بدیم؟ بذار یه حرفمو ساده کنم. در جامعه با هم بودن، در جامعه زندگی کردن یعنی عده‌ای از انسان‌ها بپذیرن که با هم زندگی کنند، نه فقط در کنار هم زندگی کنند، با هم زندگی کنند. وقتی این عده معین میپذیرن با هم زندگی کنن، به ازای هر عمل آیی که هر کدومشون میخواد انجام بدن، هر عمل آیی که هر کدوم اینها میخوان انجام بدن، یا اتفاق نظر دارن یعنی با هم موافقند، یا موافق نیستن یعنی یکیشون مخالفه. مثلا آدم شماره یک میخواد عمل آی رو انجام بده، آدم شماره دو میخواد عمل جی رو انجام بده، آدم شماره سه میخواد عمل خار رو انجام بده. خیلی خوب. یا همه ای آدم ها، آدم یک، دو، سه، چهار تا هر چه که هستن، آدم این تعداد معین، یا هیچ مشکلی با این اعمالی که دارن همشون انجام میدن ندارن، که خب دارن با هم زندگی میکنن دیگه، یا اختلافی دارن، یعنی آدم شماره یک میخواد عمل آی انجام بده اما آدم شماره دو میگه نه من نمیخوام تو این کار انجام بدی، مهم نیست چه کاری یا هر کاری، چجوری باید بگیم اینا پس با هم زندگی کنن؟ موقعی که به اختلاف که میخورند هر دوشون با هم پذیرفته باشند که هر وقت به اختلاف خوردیم اون وقت چی کار بکنیم. اگه به اتفاق خوردیم که به اتفاق خوردیم، داریم با هم زندگی میکنیم، هم داریم هر کاری میخوایم میکنیم، با هم هم هستیم. اما اگر اختلافی بین ما بود کی میتونیم بگیم داریم با هم زندگی میکنیم؟ موقعی که پیشا پیش پذیرفته باشیم که اگر به اختلافی برخوردیم اون وقت اختلافمون اینجوری حل میکنیم. اینجوری آدم ها در یه جامعه قرار میگیرن، به شرطی که عده معینی باشن. قانون، حکومت، سرزمین، فرهنگ، تمام این چیزهایی که شما میگید جامعه رو میسازه داره همین دو عنصر رو تعیین میکنه و تأمین میکنه. عده معینی افراد و داشتن پاسخ مشترک به این سوال که هر وقت اختلاف داریم با هم چی کار بکنیم، یعنی با هم زندگی کنیم. خب اما سوال اینجاست که حالا من بر اساس چی باید تصمیم بگیرم با یه عده آدم زندگی کنم؟ من چرا باید عضو این جامعه باشم؟ اصلا چرا باید با این و این و این باشم؟ میرم با اون و اون و اون یا جامعه میسازم؟ من چجوری تصمیم بگیرم با چه کسانی باشم؟ و سوال مهمتر، اگر من میخوام تصمیم بگیرم با یه جامعه‌ای باشم، چرا باید زیر بار این قوانین یا این متدولوژی تصمیم گیری برم؟ چرا زیر بار اون یکی نرم؟ این سوال سوال مهم این است که پاسخ این دوتا سوال آخری که گفتم از کجا باید پیدا بکنم؟ ما در اون مباحث نشون دادیم که پاسخ این دو سوال آخر جز در درون فلسفه زندگی آدم ها معنا پیدا نمی‌کنه. و به تعبیری جز در درون دین آدم ها معنی پیدا نمی‌کنه. واسه همینه که قرآن به ما اینجور میگه، میگه کان الناس امتن واحده، مردم یه امت واحد بودن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خدا هم پیغمبران رو بر اونها برانگیخت. تا جایی که اما فختلفو، تا این یه زمانی هست که انسان‌ها با هم اختلاف کرده، معذرت می‌خوام، کانن ناس امتن واحدتن فختلفو، انسان‌ها یه امت واحده بودن، بینشون که اختلاف افتاد خدا پیغمبران رو فرستاد تا دین حق رو به اونها نشون بده. من اونجا استدلال کردم، تو مقاله بخونید، که انهو قرآن میخواد بگه که این که آدم ها بخوان با هم دیگه زندگی کنن بدون این که آدم ها دینی داشته باشن اصلا معنی نداره. آدم ها زمانی میتونن تصمیم بگیرن با هم زندگی کنن که دینی داشته باشن، اون دین بهشون بگه که هنگام اختلاف چی کار بکنید، و از اون مهمتر اون دین بهشون بگه که با چه کسانی با هم زندگی بکنید. حالا اون دین اگر از جانب خدا باشه قرآن بهش میگه دین الحق، اما اگر از جانب خدا نباشه آدم ها وقتی توی جامعه هستن چه حواسشون باشه چه نباشه چیزی از جنس دین رو در زندگی خودشون وارد کردن، حد اکثر ممکنه اون دین دین حق نباشه. میدونید معنی حرف چیه؟ معنی حرف اینه که زندگی اجتماعی بدون دین اصلا معنا پیدا نمی. آدم ها همین که زندگی اجتماعی دارن، دارن دینداری می کنند. منتها این دین اگر از جانب خدا باشه میشه زندگی حق، اجتماع حق، جامعه حق. اگر از جانب خدا نباشه بازم دینه، اما از جانب خدا نیست. یعنی دقیقا ماهیت و کارکرد دین رو داره. بحث رو ساده تر کنیم. آقا جان ما اصلا با کیا بریم زندگی کنیم و تن به چه قوانینی بدیم؟ من با آدم A B C برم با هم باشم یا با آدم D E F برم با هم باشم که ممکنه این D و F و A B C هم با هم دیگه جنگشون هم بشه؟ جنگ هم یه تصمیم گیریه دیگه. توی جامعه D E F D ممکنه بگیم بجنگیم، E ممکنه بگیم نجنگیم، ولی اینا حتما با هم یه کاری رو انجام میدن، چون قبول کردن که هر وقت که با هم اختلافی دارن به یک مبنای مشترک مراجعه کنن. پس درون جامعه ممکن اختلافی باشه، خود جوامع هم که ممکنه با هم بجنگن. سوال ما اینه، یا با هم صلح کنن، مهم نیست، با هم معامله کنن، تجارت بکنن. آدم ای ممکنه بگه با کشور ای بی سی یا با جامعه ای بی سی تجارت نکنیم، اون یکی بگه بکنیم، اشکال نداره، ولی بالاخره اینا تصمیم گرفتن با هم باشن و اینا هم تصمیم گرفتن با هم باشن. این یه جامعه است برای خودشون، یه جامعه. ممکن بود A B C D E F هم همه با هم باشن، یعنی این عده مشخص قبول کردن که به ازای هر اختلافی که دارن اختلافشون چجوری حل کنن. اینجوری میتونیم بگیم دارن با هم زندگی میکنن. در غیر این صورت ممکنه کنار هم زندگی کنن ولی بازم با هم زندگی نمیکنن. اون اسمش همزیستی مسالمت آمیزه، حالا یا غیر مسالمت آمیز. همزیستی که ما با گاو و گوسفند داریم، ما با گاو و گوسفند هم همزیستی داریم. کسی منکره که ما با گاو و گوسفند همزیستی داریم؟ کسی انکار نمی کنه. اما همزیستی ما چگونه است؟ میخوریمشون. همزیستیه، با هم زندگی کردن نیست، کنار هم زندگی کردنه که هر کی هر کاری دلش میخواد میکنه. موقعی با هم زندگی میکنیم که قبول کرده باشیم ما عده خاص که هر وقت اختلافی داریم چجوری اختلافمون رو با هم حل کنیم تا با هم دیگه همیشه کار کنیم و با هم زندگی کنیم. خب بحث مفصل این موضوع من در جای خودش گفتم، اما سوال اینه، واقعا سوال اینه، حالا من با چه کسانی زندگی کنم و تن به کدوم متدولوژی تصمیم گیری بدم؟ این سوال خیلی مهمه. قرآن میگه اگر بخوای به این سوال جواب بدی باید دین داشته باشی. تا دین نداشته باشی نمیتونی به این سوال جواب بدی. تا فلسفه زندگی نداشته باشی نمیتونی به این سوال جواب بدی. راحت حرف بزنم، پیچیدش نکنم. میخوای بدونی با کیا باید زندگی کنی؟ اول به من بگو اصلا از زندگی چی میخوای؟ خیلی راحت دارم میگم دیگه. تا به من نگی از زندگی چی میخوای، من چجوری بگم با کی زندگی کنی؟ باید بگی به چه قوانینی تندر بدیم؟ به من بگو که به هر قوانینی تندر دادن به کجا میانجامد؟ میخوای بپرسی که چه کسی رهبر و رئیس باشد؟ حرف کیو گوش کنیم؟ حرف رئیس جمهور گوش کنیم؟ رأی بدیم؟ چیکار بکنیم؟ هر چی میخوای بپرس. باید به من بگی که تو در زندگی دنبال چی هستی؟ تا من بگم که حرف کیو گوش کن و چیکار بکن. تا فلسفه زندگی نداشته باشی، من چجوری جواب تو بدم که با کی زندگی کن و بر اساس چی زندگی کنید با هم؟ باید فلسفه، یعنی فلسفه زندگی هم یعنی همون دین، یعنی بدانی از کجا اومدی، کجا هستی، کجا میخوای بری، هر کاری بکنی به چه سرانجامی برات منتهی میشه، این کارو بکنی چی میشه، اون کارو بکنی چی میشه، آیا بعد از مرگ زندگی هست آیا نیست، آیا اگر این کارو بکنم بعد از مرگم چه جوری میشه، قبل از مرگم چه جوری میشه، برای دیگران چه جوری میشه، دیگران چه حقوقی دارن، این حقوقو کی باید تعیین بکنه، گاو چه حقوقی داره، گوسفند چه حقوقی داره، جمادات چه حقوقی دارن، کی باید این حقوقو تعیین بکنه؟ اینا یعنی فلسفه زندگی، یعنی دین. حالا یه سوال مهم، آیا اسلام که دین ماست واقعا برای یه همچین سوالهایی به ما جوابهایی داده یا نداده؟ بریم بخون، بریم بخون ببینیم اسلام درباره این که ما با چه کسانی باید با هم زندگی کنیم حرفی به ما زده یا نزده. اینجاست که پیغمبر این سوال رو داره جواب میده. زده، خیلی هم زده. من همین یه نمونه شو فقط بگم. جابر بن عبدالله انصاری میگه پیغمبر برای ما خطبه خوند و گفت من فارغ جماعت المسلمین، کسی که مفارقت کنه از جماعت مسلمین، فقط خلع ربقة الاسلام من عنقه، کسی که از جماعت مسلمین دوری بگزینه، غیر اسلام رو از گردن خودش به دور انداخت، دیگه مسلمان نیست. یعنی شما باید در درجه اول با مسلمون ها زندگی کنید، حتی اگر در گنگه دنیا باشید، جامعه شما جامعه مسلمون هاست. پیغمبر میگه اگر از جماعت مسلمین دوری گزینید مسلمان نیستید. اگر هم میرید در یه جامعه دیگه‌ای، در واقع یک عضو جامعه اسلامی هستید که به طور موقت دارید میرید توی جامعه دیگه ای زندگی میکنید. تعلق اصلیتون به جامعه مسلمینه. اما اینجا یه سوال خیلی مهم مطرح میشه که همین سوال باعث شد از پیغمبر سوال کنن، یا رسول الله معنای جماعت مسلمین حالا چیه؟ جماعت مسلمین چیه حالا؟ هر جا 5 تا مسلمون بودن یعنی جماعت مسلمین؟ یا اینکه بگیم اکثریت مسلمونا هر چی گفتن یعنی جماعت مسلمین؟ یا رسول الله جماعت مسلمین یعنی چی؟ قیل یا رسول الله و ما جماعت المسلمین، گفته شد یا رسول الله جماعت مسلمین یعنی چی؟ قال، قال چی؟ نه، این نتیجه بود. جماعت مسلمین بالاخره هر جماعتی رهبر داره، اینو سب کنید. اگر جماعتی رهبر نداشته باشه جماعت نیستن، چون بالاخره وقتی میخوان با هم دیگه تصمیمی رو بگیرن آخرش باید یکی حرف آخر بزنه دیگه. نه، پس هر جماعتی رهبر داره، جماعت مسلمین جماعتی نیستن که رهبر داره. جماعت مسلمین کیان؟ چی؟ پیامبر اینجوری فرمودن قال جماعت اهل الحق و این قلو، اون جماعتی که اهل حقند هرچند عده قلیلی باشن. شما باید اهل حق رو، حالا اهل حق کیان؟ اهل حق اونایی هستند که حق رو پیدا میکنن و بر اساس حق زندگی میکنند. اون وقت نتیجهش این میشه که چون جماعت بدون رهبر نمیشه، بر اساس همون حق هم رهبرشون رو پیدا میکنند. دقت کردید؟ و انقلوا، حتی اگر 5 نفر باشن، حتی اگر 10 نفر باشن. شما باید بگردید در درجه اول اهل حق رو پیدا کنید. اهل حق خود به خود در اساس این حدیث میان وظیفه خودش میدونن که با هم زندگی کنن. اهل اگر کسی احساس نکنه که باید برم اهل حق دیگر رو پیدا بکنم، اهل حقی که با من هم فکرم پیدا کنن، فورا ما میگیم که اصلا از اهل حق نیست. چون حق یعنی این که یکی از نشانهای حق همینه که برید با هم فکرانتون با هم زندگی کنید. یعنی مسلمان حق نداره بگه من کاری به دیگران ندارم، حق نداره بگه من برای خودم زندگی میکنم. مسلمان مسلمانیش اختضاء میکنه بنا به این حدیث پیغمبر، مسلمان مسلمانیش اختضاء میکنه که کسانی که حق میگن رو پیدا کنه و با اونها زندگی بکنه. اونی هم که مسلمان دیگریه و اهل حقه، اونم مسلمانیش اختضاء میکنه که دیگرانو که اهل حقن پیدا کنن و با هم زندگی کنن، ولو اینکه عدهشون خیلی کم باشه. خب حالا لازمه با هم زندگی کردنشون چیه؟ یک، ببین اولا بر این اساس مسلمان ها و عده معینشون رو باید برن بگردن پیدا کنن. کسی نمیتونه بگه به من ربطی نداره. مسلمانی حکم میکنه که اهل اسلام رو، اهل حق رو پیدا کنی و با هم زندگی کنید، وگرنه ربقه اسلام از گردن شما خلعه. دیگه مسلمان نمیشه اسم شما رو گذاشت. این بنا به این حدیث. خب حالا این اهل حق هم دیگه رو پیدا کردن، بر چه اساسی بعد مشکلاتشون رو حل کنن؟ قوانین حق، قوانینی که خدا بهشون گفته. خب حالا قوانین رو هم پیدا کردن، بالاخره بر اساس اون قوانین تصمیم آخر رو کی باید بگیره؟ رهبر حق، رهبری که خدا گفته بگذارید، رهبری که دین حق گفته بگذارید. آیا آدم‌ها جور دیگه ای هم میتونن با هم زندگی کنن؟ بله، بر اساس دین باطل میتونن زندگی کنن. یعنی وقتی که میرن توی جماعتی به دینشون و به فلسفه زندگیشون فکر نکنند، میرن توی جماعتی زندگی هم میکنن. وقتی قوانینی رو میخوان بپذیرن به حق بودن اون قوانین فکر نکنن، یعنی دارن با دین باطل زندگی میکنن. وقتی که میخوان رهبرشون رو تعیین بکنن، رئیسشون رو تعیین بکنن، تعیین اون رئیس بر اساس دین حق نباشه. این اونی که دین حق گفته این باید رئیستون باشه نباشه. اینجوری بازم ممکنه آدم‌هایی با هم زندگی کنن. هرچند این سوال ممکنه پیش بیاد که این با هم زندگی کردنشون آیا به استحکام با هم زندگی کردن اونا هست؟ اینجا دیگه جواب‌ها دیگه میشه مقایسه میان جوامع. احتمالاً پاسخ منفیه. نه، هیچ جامعه‌ای مانند جامعه حق پیوند و استحکام نخواهد داشت. هیچ جامعه ای مانند جامعه حق آرامش و امنیت نخواهد داشت. اینا دیگه بحثای فرعی ماست. اون چی که مسلمه اینه که مسلمان نمیتواند برای پیدا کردن جامعه ای که توش زندگی کنه به حال خودش رها باشه. برای قوانینی که بر اساس اون قوانین با هم زندگی کنن، مسلمان نمیتونه به دینش مراجعه نکنه. برای تعیین رهبری که بر اساس اون با هم زندگی کنن، مسلمان نمیتونه به دینش مراجعه نکنه. ولو اینکه این مسلمان ها خیلی کم باشن، قلو و این قلو 100,000 نفر باشن، 70 میلیون باشن توی 6 میلیارد، مهم نیست، ولی باید اینجوری زندگی کنن. خب قسمت دوم حدیثی که بخونم قضیه جالب تر میشه. جابر میگه همچنین پیغمبر گفت ایها الناس من ابغضنا اهل البیت. مردم، کسی که ما اهل بیت رو دشمن بداره، بعثه الله یوم القیامه یهودیا، خدا روز قیامت اون رو یهودی مبعوث میکنه. خیلی جا اینجا چند نکته وجود داره. یک، چرا یهودی؟ چرا نصرانی نه؟ چرا مشرک نه؟ چرا یهودی؟ بعد ببینید چی میپرسه. میگه قلتو، این دفعه جابر میگه خودم پرسیدم اینو، اونو گفت قیله گفته شد، اینو گفت قلتو، میگه خودم به پیغمبر گفتم یا رسول الله و ان صام و صلا و زعم انه مسلم. میگه یا رسول الله شما فرمودین که کسی که دشمن ما اهل بیت باشه خدا یهودی مبعوثش میکنه، ولو اینکه اون کسی که دارید میفرمایید نماز بخونه، روزه بگیره و واقعا معتقد باشه که مسلمانه؟ میگه آقا من مسلمانم. پیغمبر فرمود
و انسام و صلا و زعم انه مسلم،
ولو اینکه نماز بخواند، روزه بگیرد و واقعا معتقد باشد که من مسلمانم، ولی خدا یهودی مبعوثش میکنه. چرا یهودی؟ چرا اصلا اهل بیت باید مبعوث یه عده‌ای واقع میشدن در زمان پیغمبر؟ مگر کسی با خانواده پیغمبر پدرکشتگی داشت؟ یا مگر کسی از خانواده پیغمبر بدی دیده بود؟